بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و اجل فرجهم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هرچقدر احتیاج به شفاعت پیغمبر اکرم رحمتا للعالمین و شفاعت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب و هرچقدر مشتاق زیارتشون و محتاج شفاعتشون هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب در شرح حدیث معراج هستیم. البته پیشا پیش که اول کلام، یعنی این عید مولود پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام رو خدمت همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که جذبه های پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام برای ما تو طول عمرمون برامون باشه و حالمون در حشر با پیغمبر اکرم و امام صادق و اهل بیت علیهم السلام دائمی باشد انشاءالله، فقط موکول به یه روز نباشد. حال انسمون، توجهمون به پیغمبر اکرم و حضرات معصومین انشاءالله دائمی روز به روز لحظه به لحظه باشد که حقایق هستی اونها هستند و هرچی غیر از رابطه با اونهاست همه وهم است و از انسان باقی میماند در دنیا. انسان که به حضور خدای سبحان مشرف میشود میبینه اون چه که باقی است اون مقداری بوده که با علاقه و محبت اونها و ارتباط با اونها گذشته، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود، چیزی دیگه غیر از او ثمری و حاصلی ندارد. انشاءالله عمرمون با برکت و با ثمر با محبت اهل بیت باشه. در بیان شرح حدیث معراج بودیم که این حدیث معراج هم اساسش بر رابطه پیغمبر اکرم است با خدای سبحان در معراجی که داشتش و گفتگویی که خدای سبحان با حضرت داشتن و خطاباتی که داشتن. در فصل دوم این خطابات بودیم که فصل دوم این گونه آغاز شده بود که یا احمد وجبت محبتی للمتحابین فیه و وجبت محبتی للمتقاطعین فیه و وجبت محبتی للمتواصلین فیه. محبت من که خدا هستم واجب و لازم است، قطعی است برای کسی که تو ارتباطاتش با مؤمنین محبتش رو به کار میگیرد و این محبت رو در راه من به کار میگیرد، نه به خاطر اغراض دیگر. اغراض دیگر ممکنه در کار باشه، گناهم نیست، من با او رابطه دارم اونم با من رابطه دارد، من چون او یه چیزی دارد رابطه دارم به خاطری که بتونم از اون به اصطلاح چیزی که دارد استفاده بکنم، من با او رابطه دارم مثلا چون رئیس من است، معلم من است، اینا همه خوبه، عیبی نداره، اما اینها چی هستن؟ اینها محدودیت دارن. محبت وقتی برا خدا شد همین نام زیلش درستش می گنجه بدون محدودیتش. حق پدر و مادر ادا می شود، حق برادر و خواهر و فرزند ادا می شود، حق همسر و دوست و همه کسانی که با انسان مرتبطن ادا می شود تو محبت با خدا به نحو اشدش و بالاترش، وقتی محبت برای خدا شد. اما اگر محبت برای این شد که چون این فرزند من است، دوستشم دارم، عیبی هم نداره، خدا هم نهی نکرده، اما همینجا میگه خب تو دوستش داشتی، اونم تو رو دوست داشت، جزاشو گرفتی دیگه، طلبی نداری، اما محبت تو تا همینجا چی میشه؟ میماند، جزاشم گرفتی. همسر تو دوست داشتی، اونم تو رو دوست داشت، خب جزاشو گرفتی. پدر و مادر تو دوست داشتی، اونم تو رو دوست داشتن. اما اگر برای خدا شد، همون دوستیه هست، هم چی هستش؟ یه حقیقتی ایجاد شده که اون حقیقت ارتباط با خدا پیدا کرده و ارتباط با خدا پایان و نفاد ندارد. لذا آیه می فرماید ما اندکون ینفد و ما اندالله باق. اگر هر چیزی که مربوط به خودتونه، روابط خودتونه، ما اندکومه، ینفد، پایان پذیره، تمام میشه، ابدی نیست. ولی و ما اندالله باقن، هر چیزی گره خورد به خدا، به قدری که به خدا گره بخوره بقا پیدا میکند. این محبت هم اگر به خدا گره خورد بقا پیدا میکنه و ابدی میشه. اما اگر روابط فقط بین خودمون بود، خب میگه اب نداره، اینم خوبه، این رو حیوانات هم دارن، در حیوان هم بین به اصطلاح مادر و پدر و فرزندش محبت قرار دادیم، واقعا منعطفن به اونها، خودشون هم به خطر میندازن، بچه هم دور و بر پدر و مادرشون میچرخن، هستن، این محبت در اونها هم به نحوی هست. گاهی میبینی بعضی جهاتش شدیدتر از انسانم پیش میاد که هستش. بعضی در حیوانات مادر وقتی فرزندان رو به دنیا میاره، خودش رو تو بعضی از حشرات میگن خودش رو چیکار میکنه؟ خودش رو طعمه بچه ها قرار میده تا اونا بمانند، یعنی خودش میمیرد که اون از گوشت این، از اون چیزی که استفاده کن تا اینا بمانند. اینم خلاصه تا این حدم فداکاری گاهی هست. این ما اندکم، اگه فقط محبت ها چی بود؟ اما وقتی ما اندالله شد، خدا میگه من خدایا فرزندم رو دوست دارم چون میدونم تو امر کردی. این محبت بالاتر میشه یا اینکه انسان همون فقط فرزندش رو از ابتدا دوست دار؟ میگه این بالاتر و شدیدترم میشه، شدیدترم میشه، این محبت شدتش هم بیشتره، پدر و مادرش هم دوست داره. حتی میگه که شما به پدر و مادرتون نیکی کنید، حتی اگر پدر و مادرتون فاجره، اگه بدکارم هستن، بدم هستن با شما. اونجا آدم بچه دیگه وقتی پدر و مادرش بد باشن تو نظام ظاهری میگه به من چه دیگه، اونا کاری به من ندارن، منم. ولی خدا میگه نه، حتی اگر که بد میکنن به تو، تو چیکار کن؟ تو محبت کن بهش. حق نداری قطع رحم بکنی، حتی اگر اونها با تو قطع رحم کردن، تو حق نداری قطع رحم بکنی. اگر دوستت از تو قطع کرد، تو حق نداری قطع بکنی. تو نظام عادی میگم قطع کرده، خب منم قطع کردم، من چیکار کنم؟ اما خدا میگه اگه او قطع کرد، سل من قطعک، اونی که با تو قطع کرده تو چیکار کن باهاش؟ مواصله کن، رابطه رو قطع نکن. این محبت بالاتر میشه یا اون محبت؟ او در قبال و عوض یه چیزیست. من محبت میکنم، به محبت میشه، من این کارو میکنم، جزا داده میشم، همینجا میبینم. اما وقتی خدای سبحان میگه محبت بکن، اینجا گاهی آدم حتی ممکنه بدی ببینه، وقتی محبت میکنه بهش بدی هم بشه، میگه ولی بکن، این بقا دارد. خیلی زیبا میشه جامعه ای که با محبت الهی شکل بگیرد، این جامعه از همپاشیدگی پیدا نمی کند. چون هر جام که شیطان رخنه بکند، تو یک طرف بتونه یک کاری رو بکند، طرف دیگه رها نمی کنه. طرف دیگه نمیگه حالا که اون مقابله که منم مقابله میکنم، میگه نه، اون کسی که با تو قطع کرده باهاش مواصله کن، اون کسی که به تو بد کرده تو بهش خوبی کن، اون کسی که در حقیقت به تو بخل کرده تو بهش جود داشته باش. اینا کلام امیرالمؤمنان علیه السلام است. خب با این نگاه، نگاه انسان از منظر خدا میشه، انسان محبتش اون وقت آماده شدن برای زدن وزنه محبت خدا میشه. غیر از این که این محبت به فرزند و پدر و مادر و دوست و آشنا به امر الهی بود، حالا چون به امر الهی بوده قدرت پیدا میکند کم کم محبت خود خدا رو بزند. پس محبت خدا چگونه ایجاد میشه؟ از ابتدا نمیخواد انسان مستقیم بگه خدای من اومدم تو رو دوست داشته باشم که ندونه چه جوریه. خدا میگه میخوای من دوست داشته باشی، راهش این است. از راه محبت چی بیای؟ دوستانت، فامیلت، ارحامت، پدرت، مادرت، فرزندانت، همسرت، خلاص اینها. چقدر راحت میشه و عملی و عینی، تا اینکه آدم نمیدونه چی کار کنه تا محبتشو به خدا نشون بده. میگه میخوای به من محبتتو نشون بدی، این کارو بکن. عینیه، عملیاتیه، قابل انجامه، میدونه آدم چی کار بکنه، چون اطرافش پر از مؤمنینن که در دسترسش هستن، دور نیستن. خب این اصل بحثی بود که داشتیم. چون مرحوم حضرت آیت الله سعادت پر پهلوانی رحمت الله علیه روایاتی رو ذیل این به اصطلاح بحث آورده، ما بعضیشو خوندیم، بعضیش هم خلاصه از بیرون روایت دیگری رو خوندیم. سعی میکنم امروز انشاءالله تو این فرصتی که باقی مونده روایات بیشتری رو بخونیم، انشاءالله از نورانیت روایات بهرمند باشیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر میخوای بدونی در تو خیر هست یا نیست، وجودت وجود در حقیقت خوبیست یا خوب نیستی، اگه میخوای خودتو بشناسی، فنظر الی قلبک، نگاه به قلبت بکن ببین. فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته، اگه میبینی تو دلت نسبت به اونهایی که مطیع خدا هن علاقه داری و اونهایی که معصیت خدا میکنن نسبت به عملشون چی داری؟ بغض داری. اگه دیدی اینجوری، ففی که خیرا، تو در حقیقت تو چی هستی؟ اهل خیری. تعبیر ببین، ازا اردتن تعلم ان فی که خیرا. یه الان ما جلوی ماشینی کسی میخواد رانندگی بکنه چی هستش؟ یه صفحه هستش که نشون میده بنزین چقدره، درسته؟ گرمای ماشین از جهتی که سرد گرمه، جوش نیاره، نمیدونم سرعتش چقدره، گازش چقدره، تنظیماتی که هستش، اینها با لامپ ها و اون به اصطلاح عقرب ها نشون داده میشه. اینا آمپرن. حالا نمیدونیم علامت با بگیم، نمیدونیم فارسیشو چی گذاشتن، این صفحه رو اسمشو چی گذاشتن، نمیدونیم. این صفحه‌ای که جلوی انسان اینا رو نشون میده، درسته؟ اینا همه نشون میده از یه حقیقتی که تو ماشین هست. اینجا هم داره امام باقر علیه السلام یه صفحه‌ای رو جلوی انسان میذاره، میگه اگه میخوای بفهمی در درون تو خیره، پس تقویتش بکنی، یا اگه میبینی شره، میخوای از اصلاحش بکنی، بفهمی چی کار بکن. اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگه میخوای ببینی تو خیر هست یا نیست. چون آدم گاهی نمیدونه تو مسیر درست هست یا نیست، میگه خدایا کجا بفهمم که من تو مسیر صحیح هستم؟ دلش هم میخواد، اما میبینی بلد نیست. چه جوری، چه علامتی داره؟ میگه علامتش اینه. اگه دیدی اونایی که اهل طاعت خدا ان رو، اونا رو دوست داری، سلام علیکم ورحمت الله، اونایی که اهل معصیت خدا هستند و تو دلت نسبت به عمل اونها چی داری؟ بغض داری. این معلوم میشه که چی؟ ففی که خیرا والله یحب که، اینم دنبالشه. تو بر خیر هستی، خدا هم دوستت داره، یعنی محبوب خدا هستی. اگر کسی اهل طاعت خدا رو دوست داشت، چون اهل طاعت خدا به خدا منسوبن، اهل معصیت خدا در مقابل خدا قرار گرفتن. من این رو دوست دارم چون منسوب به خداست، او رو عملش رو دوست ندارم چون مقابل با خداست، درسته؟ میگه وقتی اینجوری شد، در حقیقت تو کی رو دوست داری؟ تو خدا رو دوست داری. اینا بروزاتشه، ظهوراتشه. میگه کسی که خدا رو دوست داشته باشد، اون وقت محبوب خدا میشود، خدا دوستش میدارد. که جلسه گذشته عرض شد که اگر کسی رو خدا محبوب خدا بشود، همه عالم در خدمتش قرار میگیرد، چون همه عالم چی هستن؟ جنود حقا. وقتی محبوب خدا شدی، محب چی کار میکند؟ همه توانش رو، امکانش رو در خدمت محبوب قرار میده. مؤمن میشه محبوب خدا، عالم میشه مطیع مؤمن، چون محبوب خداست و اینها در مثلا جنود خدا هستن، میشن چی اینها؟ همه میشن مطیع این مؤمن. چقدر زیبا میشه. حیف این است که ما باورمون نمیشه اینها رو، یعنی به عنوان یه مفاهیمی خوشمون میادا، اما تجربه عینیمون رو بر این قرار نمیدیم. هرچند خدا خیلی هم به ما نشون میده اینا رو، خیلی از اوقات یه کارهایی که نشدنی بود شده، یه کارهایی که به نظر مشدنی بود نشده، نشون میده کار فقط عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، فقط تو کاره نیستی، ما کاره ایم، ما خیلی جاها داریم اینجا برای تو راه درست میکنیم، راه رو یه جای بنبست میکنیم یه جای دیگری باز میکنیم، اونجایی که تو فکر میکردی حتما این درسته ولی غلط بود ما جلوتو نگه میداریم، نمیذاریم بری تا اونجا بخواد زمین بخوری، یه راه دیگری باز میکنیم، باز فکر میکنی راه خودت باز کردی، باز فکر میکنی این راهی که بسته شد همین جوری بسته شد، نمیدونی هم اونجا ما بستیم هم اینجا ما باز کردیم، که لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. خدایا لا حول عن المعاصی، حائل بین من و معصیت تو میشی، لا حول عن المعاصی الا بالله، و الا منو رها کنن دائم اهل معصیت هم، همین که موفق نمیشم عزمم میکنم قصدم میکنم ولی نمیتونم انجام بدم، خدا حائل میشود. خیلی وقتا از ذهنم خطورشو میبره، مشغولم به یه کار دیگری میکند، که لا حول عن المعاصی روایت دارد، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی لا حول عن المعاصی ولا قوت على الطاعه، قوت بر طاعت، حائل شدن در معصیت، خدایا تو انجام میدی، الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. دنبال روایت میفرماید که و این کانه، ولی اگر برعکس شد، یبغض اهل طاعت الله، دیدی اهل طاعت خدا رو دوست نداری، یه موقع از انسان هیچ کسی از اهل طاعت خدا رو دوست ندارد، این دیگه اوج خطره، یه موقع هستش که میبینه نسبت به اهل طاعت، حالا بعضیشون هم دوست داره به جهات دیگری دوست داره نه به جهت طاعت، حالا این فامیل منه دوستشون دارم، اهل طاعت هم هستن، این به من کاری نداره منم دوستش دارم، او در حقیقت کمک منم کرده منم دوستش دارم، اهل این به خاطر اون کمکی که به من کرده دوستش دارم، نه به جهت طاعت، به سال از اهل طاعت بودن، و الا اگه دشمنیم از خدا به من کمک میکرد میدم اونجا دوستش دارم، ملاک اون کاری بود که برای من کرده بود. پس نبینیم اگر این دوتا با هم اتفاق افتاد بگیم به خاطر طاعت خدا من این رو دوست دارم، نه، باید اونجا معلوم باشد اثرش کجا آشکار میشه. یه کسی که به من کاری نداشته، به من کمکی هم نکرده، ربطی هم به من نداشته، حتی ممکنه وجودش برای من چی باشه؟ به جهات مادی ضرری هم داشته باشه، ولی میبینم این اهل طاعت خداست، اون ضررش هم ضرری نبوده که او به من بی انصافی کرده باشه، حقوقی بوده مربوط به او، وقتی به او داده میشه از من کم شده به هر دلیلی، درسته؟ بعد میبینم من دوست دارم او رو. این کانه برعکس اگر شد که یبغض اهل طاعت الله، اگر اهل طاعت خدا رو دوست نداشت، و یحب اهل معصیته، اهل معصیت رو دوست داشت، اگر اینجوری شد فلیس فیک خیرا و الله یبغضک. بنبالش هم اینه که فقط اینجور نیستش که خیر درت نیست، اگر خیر نبود چی شده دنبالش؟ مبغوض خدا میشه انسان. اگه مبغوض خدا شد یعنی چی؟ یعنی همه هستی در مقابلش قرار میگیره. وقتی همه هستی در مقابلش قرار گرفت، انسان چجوری میخواد از اینجا راحت بشه؟ میدونید همه هستی مقابلش قرار میگیره، همیشه این نیستش که رفاهش کم بشه ها، لذا داره خدا رهاش میکنه، ولش میکنه. هستی با انسان پیغام داره برای انسان، هستی با انسان ارتباط برقرار میکند. گاهی سختگیری های هستی بیدار کردن ماست، و اگر لذا دکتری که مریضش دیگه علاج نداره، دیگه فایده نداره، میگن چی؟ دیگه بی خودی ازتش نکنید، ولش کنید، بذارید هر کاری میخواد بکنه بکنه، دیگه کارش نشته باشید. این تو نظام بدنیه دیگه، رها میشه دیگه، پرهیز ندارد، درسته؟ اگر خدای سبحان تو نظام روحی کسی رو رها بکنه، بغض خدا این است که چیکار میکنه؟ کسی رو ولش میکنه، رهاش میکنه. اگر رهاش کرد ممکنه نظام زندگی مادیش هم چی بشه؟ روز به روز رفاهش بیشتر بشه، اما داره تو زمین فرو میره و فرو میره، مثل قارون میشه، ثروتش هم خیلی میشه، اما این ثروت داره او رو چیکار میکنه؟ میکشونش به زمین، فرو میبرش در زمین، این ثروت برای او نفعی نخواهد داشت. اینم ول آخر روایت یک کد میده، میگه ول مرء مع من احب
هر کسی با اون کسی است که دوست داره. اگه اهل طاعت رو دوست داشتی با اهل طاعتی، چون اهل طاعت به خدا متصلن با خدای. اگه اهل معصیت رو دوست داشتی با اهل معصیتی، و چون معصیت مقابل با خداست چی میشی؟ مبغوض خدا میشی. والمرء مع من احب. این هر کسی اینقدر این زیباست، چقدر این کد عظیمی است که تابلو وجود، با هر کسی که دوست داری ببینیم کیو دوست داریم، چی تو ذهنمون دلمون رو پر کرده. یه خونه، یه ماشین، یه خلاصه مثلا فرش، یه دیوار، یه خلاصه نمیدونم موتور، یه چی، هر چی که ببینیم اگر اینا فقط باشه، او بل مرء مع من احب، با همون چیزی است که ولو کان حجر را، در بعضی روایات اگر چیه سنگی باشد، خانه سنگ دیگه، گل و آب و سنگ دیگه، اینا خلاص درسته. ولو کان حجر را، حالا بگید شما آهنم یه تیک سنگ دیگه، سنگ از سنگ آهن، آهن درست میشه دیگه، ماشین و موتور و خلاصه اینا هم ولو کان حجر را، اینا هم سنگ آهنه که آهن توش شده، اینا حالا با هم با این ظرافت شده اینا، ولی اینا رو انسان دوست داشته باشه. اما چه دوست داشتنی؟ به خدایا اینا رو هم من برای زندگیم دوست دارم، به شرطی که تو راه تو باشد، به شرطی که چی باشد؟ مرتبط با تو بشه. اگر مرتبط با تو نیست، امام سجاد علیه السلام فرمود الهی ان کان عمری مرت ان للشیطان فقبضنی الیک، حتی عمر من اگر دیگه از این نزدیکتر نداریم که، اگر عمر من نعوذ بالله میخواد مرتع و چراگاه شیطان بشود، فقبضنی الیک، عمرم هم بگیر، نمیخوام دیگه. از این نزدیکتر برای انسان عمرش چیزی نداریم که. میگه اگر اینم در راه غیر تو میخواد باشه، اونم بگیر، اونم نمیخوام، چه برسه چیز دیگری باشد. خدایا من تو رو میخوام. این روایت شریف خیلی روایت زیبا و انشالله برامون تأثیر گذار باشد. روایاتش همش زیباست، اما برای خاطری که یه خورده سرعتمونم تو مباحث مختلف زیاد باشه، روایت بعدی رو از مثلا تو صفحه 3 صفحه بعدش میخونیم. روایت میفرماید که ان موسی بن جعفر ان آبائه علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج یعیر الله عز و جل عبدا من عباده یوم القیامه، عتاب میکنه به بعضی از بندگانش خدا در روز قیامت، عتابشون میکنه که چرا این کارو نکردید، کارش چیه؟ فیقولو عبدی ما منعک اذا مرضت ان تعودنی، مریض شدم من، خدا میفرماید بنده من مریض شدم، چرا نیومدی عیادتم؟ فیقولو اون بنده سبحانک خدایا شما و مریضی، انت رب العباد، شما پروردگار عالمی، مریضی یعنی چی؟ نقص یعنی چی؟ لا تعلم و لا تمرض، نه علمی نه مرضی بر شما که راه ندارد. فیقولو مرض اخوک المؤمن فلم تعده، برادر مؤمنت مریض شد، تو نرفتی عیادتش. ببینید پیوندهای اجتماعی رو خدا چجوری داره چیکار میکنه؟ مستحکم میکنه تا یه جامعه متکثر تبدیل بشه به یه واحد. از یه عیادت تو مریضی، تو شرکت در تشییع جنازه، تو ایجاد سرور و رفع حاجت در حیات، ارتباط عاطفی، رفتن و دیدار با هم بدون اینکه حاجتی بخواد در کار باشه، رفع حوائج دیگر، انواع راه ها برای که چی بشه؟ یه جامعه به هم مرتبط و متصل بشه، پیوندهای مکرر، که این پیوندهای مکرر هر پیوندی این ارتباط رو، وحدتش رو شدیدتر میکنه، مستحکمتر میکنه، یه واحدش میکنه. وقتی یه واحد شد، تعبیر روایت که داشتیم، مثل یه بدن بشه که اینا افراد بشن اعضا و جوارحش، افراد بشن سلولهای این بدن، خانواده بشه سلول اجتماع، افراد بشن سلول این بدن، درسته؟ که این همه سلول در کنار هم دیگه دارن یک کار میکنند. این همه سلول تو وجود ما، نمیدونم یه عدد زیادی 13 ضرب در 10 به توان 16 است، نمیدونم یا 16 ضرب در 10 به توان 13 است، یکی از اینا این عقب و جلو داره، من درست نمیدونم اونی که وارده، یه چیزی تو ذهنم از خیلی سال پیش مونده، خیلی عدده. حالا 10 به توان 13 هم که باشه، یعنی 13 تا صفر بذارید جلوی چی؟ 16، ببینید چه رقمی میشه از جامعه بشری امروز، که خیلی بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه. یعنی همه بشر با هم دیگه تو درون انسان این همه سلول هست، هر کدام یه کار خاصی دارن، هر کدام با دیگری تفاوت دارن، ولی اینها در کنار هم شدن یه شهر، که اون شهر یه بدنه، که این بدن داره چه کار میکنه؟ مدینه حسینه است، همه کمک هم دیگه هستن، همه دارن یک، شما این بدن رو یه واحد میبینی، چقدر این ارتباط با هم اتصالش قوی است که شما همه این افراد چندین خلاصه صد هزار میلیاردی رو چی میبینید؟ یه واحد میبینید، هیچکی شک نمیکنه که یه واحده، شما شک میکنی اصلا دست من و چشم من و صورت من و پای من و اعضا و جوار شک میکنی اینا یه واحدن و مرتبطن؟ نه، همه با هم مرتبطن، کاملا وحده. میگه یک اجتماع، حالا ببینید یه خانواده، ببینید یه شهر، یه محله، یه مدرسه، اینا دیگه چقدر باید اتصالشون چی باشه؟ قوی باشه. اینجا خدا، بله، 37 تریلیون، یعنی 37 تریلیون چی میشه؟ سلول تو بدن ماست. 37 تریلیون چند برابر جمعیت کره زمین میشه؟ جمعیت کره زمین 8 میلیارده. ضرب در خلاصه مثلا حدود 5 برابرش بکنید، 8 تا میشه خلاصه 8 میلیارد، میشه 40 میلیارد. بله؟ 5000 تا دارم همینو میگم دیگه، 5000 برابر بکنید، یعنی ببینید 5000 برابر مردمی که تو کره زمین هستند رو شما تو بدنتون افراد دارید. افرادن اینا، سلول‌ها هر کدام یه حیات دارن، اما اینها با هم در کنار هم یه شهر تشکیل دادن که این شهر و اجتماع شده یه بدن و واحدم هستن تو ارتباط با هم. چقدر زیباستی. پس شدنیه، خدا انجام داده، میگه من انجام دادم، ببینید اینا به هم محبت دارن. اگر آدم بخواد بخوره زمین، چش بخواد آسیب ببینه، دست حائل میشه یا نمیشه جلو چش؟ میگه این فدایی میکنه خودشو برای اون، نمیکنه، چش دیدبانی میکنه تا این پا حرکت بکنن، هر کدام در خدمت دیگری قرار میگیرن، همینو با هم دارن. یه جامعه بشری اگر اینجوری شکل بگیره، از یک مدرسه میشه شروع بشه یا نمیشه؟ از یه محله میشه شروع؟ چرا نمیشه؟ میگه این رو مدل قرار بدید، نمونه قرار بدید، تا بتونیم اون جامعه زمان ظهور رو شکل بدیم. لذا میگه در زمان ظهور خصوصیت این است که هر کسی نداشت دست میکنه تو جیب برادرش، اونم ناراحت نمیشه، خوشش میاد، چون سلول های ما دست میکنن تو جیب همدیگه، تو بدن ما، یعنی هر کدام از دیگری لازم دارن. حتی خیلی زیباست، میگه سلول های ایمنی خیلی از اوقات وقتی دارن میجنگن، میبینن حریف نمیشن که اون به اصطلاح چیز رو از بین ببرن، خیلی جالبه، میگه یه جوری میکنن خودشون فدایی بشن که اینا از بین برن، تا چی بشه؟ اون نتونه جلوتر بیاد. بعد گاهی سلول های دورور اون میکروب رو، سلول های دورورش رو، اونها رو از بین میبرن، خودیا رو خودی، اونا هم با شوق و ذوق، نه اینکه ناراحت چرا ما رو دارید از بین میبرید، اونا رو از بین میبرن تا این حفره ایجاد شه، خندق ایجاد شه، جنگ خندق ایجاد میکنن که او از این خندق نتونه غذا تهیه بکنه، چون غذاش سلوله دیگه، وقتی سلولای دور و برش رو از بین بردی، او قدرت غذا پیدا کردن پیدا نمیکنه و رو به ضعف میره، وقتی رو به ضعف رفت اون میکروب، اون موقع بهش حمله میکنن و میتونن از بینش ببرن، چون تغذیه. اینا چقدر زیباست، میشه توی شهر اینا رو پیاده کرد، میشه توی مدرسه اینا رو از نظامی که خدا تو وجودمون قرار داده اینا رو پیاده بکنیم، میشه دیگه، شدنی هست یا نه؟ ببین اینجا وقت با چه زبانی میگه من مریض شدم، خدا میگه من مریض شدم، نیامدی دیدنم، میگه اون بنده ای که مریض شده، خیلی عجیب ها، خدا بگه من مریض شدم، نیامدی دیدنم، کی مریض شده؟ یه مؤمنی مریض شده، اینقدر مؤمن عظیمه که خدا میگه من مریض شدم، اومد تو نیومدی دیدن من، من مریض شدم، باور کنیم اینا رو، تعارف نیست، اینقدر شأن مؤمن عظیم است، عظمت دارد. اگر انسان، امام صادق جلوی کعبه ایستاده حق مؤمن رو میشموره، میشموره که طواف تو چه ثواب ها و چه ثواب ها و چه آزاری دارد، بعد یه دفعه خطاب میکند والله حق المؤمن اعظم من حق الکعبه، حق مؤمن از حق کعبه عظیمتر. ببینید اونجایی که مؤمن خیلی خوب و عالی آدم خدمت میکنه، محبت میکنه که راحته. سختی کجاست؟ اونجایی که یک کسیست ناسازگاره، تو خونه است، حالا با هم همسر و با هم چی شدن؟ یه مثلا مشکلی پیدا شده، کدورتی پیش آمده، درسته اونجا حلش بکنن، پیش قدم بشن. بچه هست، یه چیزی شده براش پیش پدر مادر، بعد بره جلو. این خلاصه این مهمه. اگر محبت داریم شدت بدیم، اگر کدورت پیش آمده حل بکنیم. این روایت شریف ادامهش میفرم فیقول و مرز اخوک المؤمن فلم تعوده، نرفتی و عزتی و جلالی، قسم میخوره خدا، قسم جلاله، لو اتهول و جتنی انده، اگر رفته بودی ملاقات او و عیادت او من رو میافتی اونجا. ما نمیخوایم دنبال خدا باشیم. میگه چرا؟ ما که دوست داریم. میگه راهش اینه دیگه. لو اتهول، قسمم میخوره خدا، دیگه چجوری به ما بگه باور بکنیم؟ و عزتی و جلالی، لو اتهول وجدتنی انده، من رو میافتی پیش او. ثم لتکلفت به هوائجک فقضیت حالک، وقتی تو میرفتی بری دیدن برادر مؤمنت، به خاطر این اهمیتی که من گفتم، ارزشی که مؤمن دارد، اون موقع وقتی من رو اونجا یافتی، از اونجا من میشم متکفل رفع حوائج تو. خدا میفرماید من میشم متکفل رفع حوائج تو. خیلی برای ما خجالت آوره که خدا اینجوری به ما میفرماید. ما خجالت باید بیشتر بکشیم. خدا میگه من میشم متکفل رفع حوائج تو. خیلی زبانه، اگر ما بود زبان سختی بود، میگیم خدا میشه دنبالی که کار ما رو را بندازه. نعوذ بالله، مثل این که بخواد بشه خادم ما که کار ما چیه. خواستم اون حرف آخر رو بزنم تا خجالت نهایی رو بکشیم. ثم لتکلفتو، لتکلفتو خلاصه میگه من، خدا میگه من لتکلفتو، من خودم رو موظف میکنم به هوائجک فقضیتو حالک، دنبال کارات باشم، کارتو را بندازم. یعنی یه نگاه ویژه از جانب خدا برای رفع حاجت انسان، که اگر رفتی دنبال ارتباط با مؤمنین نتیجهش این میشه. فقضیتو حالک، اگه خدا افتاد دنبال رفع حاجت ما، حل میشه یا نمیشه؟ همه اسباب دستش هست یا نیستش؟ نمیخواد بره به این رو بزنه، به اون رو بزنه دیگه. نمیخواد بره موانع رو برطرف بکنه، ببینه آیا میشه یا نمیشه. نمیخواد بگه اینو ببینیم حالا چطور میشه. خدا که افتاد، یعنی همه اسباب چی میشن؟ میفتن در خدمت انسان برای اینکه رفع حاجت. همه چون خدا گفته من میخوام رفع حاجت، همه میخوان دنبال اینکه سبقت بگیرن برای اینکه رفع حاجت اینو بکنن، کار اینو راه بندازن. و ذالک من کرامت عبد المؤمن، این از باب این است که عبد مؤمن رو من اینقدر دوست دارم، پیشم اینقدر عزیز است که تو رفتی عیادتش، جزاشو اینجوری میدم. عبد مؤمن پیش من اینقدر عزیزه. یه موقع ما میگیم میخواد جامعه مؤمنین رو اصلاح بکند خدا، که عرض کردم این یه نفع عارضی و تبعیشه، نتیجه است. اساسش چیه؟ اساسش بر این است که عبد مؤمن پیش خدا عظیم است. عظمت مؤمن است که تو رفتی رفع حاجتش کردی، اثر اونه. اما نتیجه این رفع اثر این است که جامعه مؤمنین هم وقتی رفت و آمد بشه با هم چی میشن؟ محکم میشن. اینجوری قرار داده. و ذالک من کرامت عبد المؤمن و انا الرحمن الرحیم. به 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 به، من رحمان رحیمم، کار من رحمت، کار تو رحمت بود، با رفتنت رحمت رو متجلی کردی. انا الرحمن الرحیم. چی جوری برای ما دیگه به این زیبایی قشنگی بگن رحمت متبلور تو وجودمونو، چی جوری خودمونو تشبه پیدا کنیم به خدا، تخلق پیدا کنیم به خدا. میگه با رحمت بین هم دیگه چی میشید؟ اون وقت نزدیک میشید به انا الرحمن الرحیم، من رحمان الرحیم هستم. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام میفرماید که منظار اخاه فی الله، اگر کسی به زیارت برادرش فلاح رفت، تهابب فلاح، زیارت فلاح، کمک فلاح، همه فلاح رفت. قال الله عز و جل ایایا زرته، تو به زیارت من آمدی، رفته زیارت برادر مؤمنش. خدا میگه ایایا زرته و ثوابک علیه، ثوابش هم بر من است. ولستو ارزانک ثوابا دون الجنه، اینم بدون کمترین چیزی که راضی میشم به ثواب برای تو در این رفتن به زیارت مؤمن این است که بهشت رو برات قرار میده، کمترینش اینه. اونی که عالی ترین آرزوی ماست تو اجابت اینجا کمترینه برای خدا دیگه. حالا ارتباط های بالاش چیه؟ چه چیزایی میخوان بدن تو ارتباط با خدا و مقامات و حضور اندلهی، چه مقاماتی میگه همه اینا مرتبط با همون زیارته، کمترینش اینه. در روایت دیگری میفرماد عن ابی عزه، اینجا عزه است، شاید ابی قره باشه، حالا نمیدونم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من زار اخاه فی الله فی مرض او صحه، کسی رفت دیدن برادرش، حالا چه این برادرش مریض بوده عیادت رفته، چه سالم بوده برای دیدارش رفته، فرقی نمی کند، هر دو این حکم رو دارد. لا یعتیه خداعن ولا استبدالن، خداعن یعنی دنبال این باشه که دل اونو به دست بیاره برای یه کاری، بخواد به کاری ازش بخواد، یعنی دنبال این باشه که نتیجه برای خودش میخواد خدا. ولا استبدال، استبدال یعنی این که چون اون اومده منو دیده منم حالا برم ببینمش. دیدی تو بعضی خانواده ها مرسومه، میگه فلانی اومد ما هم باد بریم، اون اومده ما هم باد بریم، درسته؟ میگه استبداله، بله؟ یا اون نمیاد ما هم نمیریم. استبدال یعنی این، یعنی کار من بدل کار او باشد، اون این کارو کرده منم این کارو میکنم، نکرده نه. خب میگه این که استبدال باشه که همون عوض و معوض دیگه، او یه کاری کرده برای تو، تو هم یه کاری میکنی برای تو، تمام شد، داره طلبی ندارید. اما اونجایی که خداعن و استبدالن نباشد، لا یعتی خداعن ولا استبدالن، وکل الله بهی 70,000 ملک، 70,000 ملک رو اونجا گفت خودم، باورمون ما نمیشه، اینجا میگه 70,000 ملک رو من موکل میکنم، قرار میدم برای این، ینادون فی قفاه، پشت سر این حرکت بکنن و بهش ندا بکنن که تبت و تابت لک الجنه، خوش به حال تو که خودت طاهر شدی، تبت خودت طاهر شدی، اول خودت طاهر شدی و تابت لک الجنه و خوش آمدی به بهش، بهش رو برای تو طیب قرار دادی، که هم خودت طاهر شدی، داره که به اصطلاح داره تب فتخلو، چی هستش اون آیه شریفه میفرماید که طاهر شید فتخلوها خالدین بعد داخل شید به بهش، لفظ آیه الان تو ذهنم نیستش، که تبتم فتخلوها خالدین، درست خوندم؟ که اول اون تیب و طهارت که تناسب با بهشته باید محقق بشود تا بعد ورود به بهشت شکل بگیرد. میگه با این رفتنت و دیدارت با برادر مؤمنت که عیادت باشه یا تو صحت باشه تو طیب میشی. ما مگه نداریم صلوات ما تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن، میگه صلوات ما برای شما تیبن لخلقنا و تزکیتن لنا و طهارتن لانفسنا، میگه رفتن به دیدن برادر مؤمنم چی هستش؟ تیب ایجاد میکنه، تبت طاهر، طیب شدی، از همه ناخالصی ها دور شدی، تبت و تابت لک الجنه با این کارت، فانتم زوار الله، شما زائران خدایید. باور میکنیم اینا رو یا نه؟ انتم زوار الله و انتم وفد الرحمان. ببینید وقتی میرن حج میگن اینا چی هستن؟ میگه اینا وفد الرحمن هم زیارت خدا رفتن، درسته؟ لذا اون خادمین اونجا مثلا میخوان بگن زوار وفد الرحمن هم، درسته؟ که رفتن زیارت خانه خداست، که زیارت خداست. اینجا میگه انتم رفتید دیدار مؤمن، وفد الرحمنی، گروهی هستید که رفتید به دیدار خدای سبحان، و اونم اسم الرحمن، با رحمت. یونا بله، حتی یعتی منزله، تا برسه به منزلش اینا ندا میکنه. این ندای اینها دائم تحقق بعد تحققه. بعد اون راوی به اصطلاح یه خورده براش استبعاد داره، میگه حالا اگه خونه این دور بود چی؟ این 70,000 تا مگه بیکارن؟ حالا مثلا این خونش مثلا چی باشه؟ 10 کیلومتر، 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر راه طی کرده، این حالا این همه طول بکشه، حالا 1 دقیقه باشه، 10 دقیقه باشه، 1 ربع باشه، این میگه خب 1 ربع اینا میان پشت سر این میان اینجوری میگن. حالا اگه طولانی شد چی؟ سوال میکنه که فقال له یسیر، یسیر سوال میکنه جوئل تو فداک و ان کان المکان بعیدا، اگر خونش دورم باشه بازم هم اینا میرن؟ میگه خب اینا که بیکار نیستن پیش خودش، 70,000 تا رو خدا بفرسته، بعد یکی دیگه بخواد بره برای اون چی کار کنه؟ برای اون یکی کم میاره، بعد میگه از کجا ملک بیاریم برای او بفرستیم؟ نگاه ما نگاه چیه؟ گاهی نگاه مادیه. این 70,000 ملک متعلق به این وجودن اصلا، دقت کردید؟ 70,000 ملک در خدمت اینن اصلا، اینجوریست که از اینجا بیان برن یه جا دیگه، اصلا برای این خلق میشن، برای خدمت به این قرار داده میشن، مرتبطه با این به کمال میرسن که ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، خادمان ما و خادمان محبین ما هستن. و اینجور نیستش که خدا کم بیاد. لذا چه بکنه امام صادق علیه السلام؟ حضرت میفرمان نعم یا یسیر و ان کان المکان مسیرت و سنته، حتی اگر این را 1 سال طول بکشه تا برگرده به خونش برسه اینا هستن. فإن الله جواد والملائکة کثیرة، خدا که کم نمیاره که بگی حالا ملائکه چی کار بکنه، بقیه رو چی کار بکنه، چجوری تأمین بکنه، به حیث و بیس نکنه نعوذ بالله بیفته، حالا من چه بکنم برای بقیه کم به ندار، اینجوری نیست که، اینا حسابای ماست. یشیعونه حتی یرجع الی منزله، اینو مشایعت میکنن تا برسه به منزلش. خب فرصت گذشت، انشالله خدای سبحان به ما باور این رو قرار بده که من یه روایت دلم نمیاد این روایت رو حداقل فارسیشو نگم براتون. ابو هارون میاد خدمت امام صادق علیه السلام، رفت آمد دارد، بعد دارد که ابو هارون چند روز نیامد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت وقتی بعد چند روز آمد گفته فرمودن ابو هارون چند روز نیامدی پیش ما، چقدر حواسشون هم بوده حضرات به اینکه کی میاد کی نمیاد، با همه این که امام صادق علیه السلام 4,000 شاگرد داشته، رفت و آمدها زیاد بوده، میگه نیامدی چند روز پیش ما. ابو هارون میگه که من فرزند خدا بهم داد، چند روز مشغول این بالاخره تولد فرزند بودیم. ابو امام صادق علیه السلام اسمشو چی گذاشتی؟ ابو هارون اول دعاش میکنه که خدا برکت بده به این زندگی، به این فرزند، بعد میگه اسمشو گذاشتم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میگه تا اسم پیغمبر پیش امام صادق علیه السلام آمد، حضرت سرشون رو خم کردن به تعظیم به اسم پیغمبر. میگه اینقدر این سر رو خم کرد که کأنه سر به زمین چسبید، خد وجه علی الارض. بعد 3 بار تو با خودشون زمزمه میکردن این اسم رو، که اسم رو می آوردن تکرار میکردن تکرار میکردن. بعد رو کردن به ابو هارون که ابو هارون کسی که اسم پیغمبر رو میگذاره برای فرزندش باید خیلی مراقب باشه، این فرزند رو اذیت نکنه، این فرزند رو نزنه، این فرزند رو دشنام نده، این فرزند رو محبت بکنه، این فرزند رو بدی بهش نکنه. و اگر در خانه ای این اسم وجود داشته باشه برکت برای اون خانه محقق می شود. در یه روایت دیگری که حالا گفتیم چونه بزنیم، یه روایت دیگری هم در اینجا بگیم که دور حال حضرت با این اسم منقلب شد. من میخواستم هم امام صادق علیه السلام هست هم پیغمبر، روایتی که دوتا توش بود، هم اسم پیغمبر بود و هم امام صادق. این روایت هم زیباست، یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما حتی نام میگذاریم نسمی به اسمائکم، آیا اینم محبته؟ اینم اظهار محبته که نسمی به اسمائکم، ما اسم شما رو میذاریم رو بچه هامون. حضرت فرمودن اینم از محبت، انا نسمی به اسم، میگه اینی که شما اسم ما رو میذارید، اسم ما تو خونه هاتون زمزمه میشود، اینم از محبته و ما جزای این محبت رو براتون قرار میدیم. انشالله خدای سبحان نام اهل بیت رو در وجود ما، خانه های ما، زندگی ما، لحظه لحظه وجود ما، روز به روز زنده تر از گذشته، با محبت تر از گذشته برای ما قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.